اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت که با تفصیل خبرها آغاز میکنم و همکارم قدیر مشرف در خدمت شماست.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که او و همتای چیناییش روی کار برای یک آینده صلح‌آمیز در افغانستان تعهد کردند.
دهشت‌افکنان یک تهدید برای تمام بشریتند. ما مانع دهشت‌افکنی اسلامگرای افراطی خواهیم شد. ایالات متحده و چین با چالش‌های فراوانی در امتداد سرحدات خود مواجه هستند. هر سال قاچاق مواد مخدر میلیون‌ها زندگی را به کام مرگ می‌کشاند.
رئیس جمهور ترامپ که در کنفرانس خبری با همتای چینی‌اش صحبت می‌کرد گفت در صحبت با رئیس جمهوری چین روی افزایش همکاری برای مبارزه بهتر با تجارت مواد مخدر و جلوگیری از سرازیر شدن دواهای زهرآلود به داخل آن کشورها و جوامع چینی و آمریکایی بحث صورت گرفته است. دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما نظریات مأموریت حمایت قاطع را رد کرده و در صفحه توییتر خود نوشته است که در مرحله چهارم در حمله چهارم ماه نوامبر در ولایت قندوز حداقل 10 غیر نظامی کشته شده است. این در حالی است که مأموریت حمایت قاطع دو روز قبل اعلام کرد که بر مبنای تحقیقات این ارگان در واقعه کندوز هیچ غیر نظامی کشته نشده است. یوناما از آن می‌دارد که در نتیجه مصاحبه های آن نهاد با منابع مختلف از جمله بازماندگان حادثه، مراکز صحی و بزرگان محل شواهد را به دست آورده است که حاکی از کشته شدن غیر نظامیان در آن واقعه می باشد. مأموریت حمایت قاطع تا کنون در مورد این نظریه یوناما واکنش نشان نداده است. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع آن پیمان در بروکسل گفت که روی نحوه تقویت نیروهای نظامی افغان بحث صورت گرفته است.
امروز ما پیشرفت‌ها را بررسی کرده و روی اینکه چه چیز برای تقویت نیروهای افغان جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی نیاز است بحث کردیم و ما همچنان نیازمندی‌ها را به خاطر ایجاد فضای بحث کردیم که در آن افغانستان به صلح و مصالحه دست یابد.
این در حال است که اورزولا وان در لاین وزیر دفاع آلمان از آمادگی کشورهای اروپایی برای صلح افغانستان ابراز خرسندی کرد.
خبر مثبت است که 19 کشور دیگر آماده ادامه تعهدشان به خاطر تأمین صلح در شمال افغانستانند. بدون شک این کشورها متکی با آلمان به حیث چارچوب مشخص برای پیشبرد مسئولیت‌هایشان خواهند بود.
در این نشست کلاوس هورد فریدریکسن وزیر دفاع دنمارک گفت که تعهد کردند سربازان بیشتری را جهت همکاری با نیروهای نظامی افغان به افغانستان بفرستند. با افزایش قوای ایالات متحده و متحدین ناتو در افغانستان، شمار قوای این پیمان ممکن به بیش از 20,000 نیرو افزایش یابد. با آن هم رهبران نظامی ایالات متحده میگویند که آنان با ادامه گفتگوهای اعضای پیمان ناتو در قسمت سهمگیری آنان در جنگ 16 ساله افغانستان، امیدوارند تا کشورهای عضو آن پیمان به تدریج تعهداتشان را برای افغانستان افزایش دهند. حداقل 10% تقاضای فرماندهان جنگی در افغانستان از سوی کشورهای عضو پیمان ناتو بدون تعهد باقی مانده است. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
مقامات ناتو روز پنجشنبه گفتند که پس از گفتگوهای طولانی در میان اعضای این پیمان مبنی بر سهمگیری و افزایش شمار سربازان آنان در جنگ افغانستان، اعضای این ائتلاف در ارائه تعهدات کافی کوتاه آمدند. با گزارش آژانس رویترز، مقامات ناتو که نخواستند نامشان ذکر شود گفتند که ممکن شمار سربازان قوای ناتو که برای افغانستان تعهد شده است 10% کمتر از حد ضرورت باشد. ناتو این هفته اعلان کرد که حدود 3,000 نظامی اضافی را به افغانستان اعزام خواهد کرد. همزمان با افزایش نیروهای ناتو، مقامهای آمریکایی هم از افزایش شمار نظامیان این کشور در افغانستان خبر دادند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سپاه پاسداران ایران در 2 سال اخیر حداقل 30 نفر را که دارنده 2 تابعیت بودند بیشتر به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. وکلای مدافع دیپلمات‌ها و اقارب افراد با بیان این مطلب می‌گویند که سپاه پاسداران آن افراد را به مثابه وسیله برای روابط بین‌المللی و ممانعت شرکت‌های اروپایی استفاده می‌کنند که به دنبال کسب و کار در ایرانند. رقم بازداشت شدگان توسط سپاه پاسداران ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای را از 2015 به این سو پس از توافق هسته‌ای تهران با کشورهای غرب نشان می‌دهد. گزارش ها می رساند که 19 نفر از 30 تن بازداشت شده تابعیت اروپا را دارا بودند، اما پیش از آن بیشتر بازداشت شدگان آمریکایی های ایرانی تبار می بودند. رئیس جمهور ایالات متحده از چین خواست فشار خود را بر کره شمالی بیشتر سازد. ترامپ در سفری که در چین دارد در به ارزش 250 میلیارد دلار معامله تجارتی را میان شرکت های چینایی و آمریکایی امضا کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه در بیجینگ تجارت دو جانبه میان دو کشور را ناعادلانه خواند، اما از تعهدات همتای چیناییش مبنی بر بازتر بودن چین برای شرکت های خارجی ستایش کرد. آقای ترامپ گفت که چین می تواند مشکل برنامه اتمی و میزایل کره شمالی را به سرعت و سادگی حل کند. رئیس جمهور ایالات متحده از بیجینگ همچنان خواست تا ارتباطات مالی را با پینگ یانگ قطع کرده و خواهان کمک روسیه در مسئله کره شمالی شد.
اگر ما و دیگران در برابر کسانی که مدنیت ما را تهدید می کنند یک جا بایستیم، آن تهدید هیچگاه صورت نخواهد گرفت. طوری که دیروز نیز در سخنرانیم در کره جنوبی گفتم، تمام کشورهای متمدن جهان باید متحدانه در برابر تهدید کره شمالی ایستادگی کنند.
از سوی هم رئیس جمهور چین گفت که اقتصاد کشورش برای شرکت‌های خارجی به شمول ایالات متحده به طور فزاینده باز و شفاف خواهد بود و از شراکت شرکت‌های آمریکایی در برنامه زیربنایی ابتکار کمربند و راه استقبال کرد.
رئیس کمیته روابط خارجی سنا ایالات متحده اعلام کرد که او به خاطر بحث در مورد صلاحیت رئیس جمهور آمریکا برای استفاده از سلاح اتمی جلسه استمایه ای را برگزار خواهد کرد. باب کراکر گفت جلسه استمایه بخشی از بررسی های سنا در مورد چگونگی پروسه و اختیار استفاده از تسلیحات هسته ای ایالات متحده است. بحث ها در مورد اینکه چه کسی باید امر استفاده از سلاح اتمی ایالات متحده را صادر کند در کنگره آمریکا داغ شده است. بحث در این مورد زمان تشدید یافت که رئیس جمهور ترامپ در ماه آگوست کره شمالی را هشدار داد در صورت انکشاف برنامه‌های اتمی‌اش با خشم مواجه خواهد شد که جهان مانند آن را شاهد نبوده است. ملل متحد و بیش از 20 گروه امدادرسان روز پنجشنبه گفتند موانعی را که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در برابر کمک‌های بشری برای میلیون‌ها مردم جنگ‌زده یمن ایجاد کرده است، ممکن سبب شود یمنی‌ها از گرسنگی بمیرند. این اعلامیه یک روز پس از آن نشر شد که رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد هشدار داد که اگر ائتلاف به رهبری عربستان این موانع را برطرف نسازد، آن کشور با بزرگترین قحطی که جهان در چندین دهه شاهد آن نبوده مواجه شود و میلیون ها قربانی بگیرد. ممانعت ایجاد شده از جانب ائتلاف به رهبری عربستان از قبل باعث ایجاد بحران نفت در آن کشور شده است. و خروج گروه دولت اسلامی از آخرین شهرک تحت کنترل آن گروه در سوریه شکست بزرگی را به گروه داعش که ادعای خلافت در عراق و سوریه را میکرد وارد کرده است. گروه داعش تا هنوز هم در برخی مناطق و قریه های دوردست سوریه حضور دارد، اما تسخیر شهر بوکامل توسط نیروهای سوری و عراقی به روز پنجشنبه آخرین حصار گروه داعش در منطقه می باشد. دو هفته قبل رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان در نشستی در ایتالیا اذعان داشتند که پس از شکست این گروه در عراق و سوریه باید اکنون در برابر مفکوره گروه داعش مبارزه صورت گیرد که میتواند از راه‌های مختلف جوانان و نوجوانان را به خود جلب کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدید و ما حالا رویا زمانی با تقدیم گزارش این بخش خبری. طوری که در خبرها نیز شنیدید که حداقل 10% تقاضای فرماندهان جنگی در افغانستان از سوی کشورهای عضو پیمان ناتو بدون تعهد باقی مانده است. خب برای جزئیات جلسه سران عضو پیمان ناتو همکار خود محمد اکرام شنواری را از بروکسل روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای شنواری سلام بر شما، اگر لطف کنین از جزئیات امروز این نشست بر ما معلومات بدین.
بله، سلام به شما و شنوندگان محترم. کسی که شما فرمودین امروز نشست وزرای دفاعی ناتو در مورد افغانستان بوده و دو سه جلسه که در این مورد در برگزار شد روی مسائل صلح با مخالفان مصالح و همچنان رابطه با پاکستان و صحبت صورت گرفت. و در این زمان وعوضه افغانستان امره کماندانه ناتو مسح کردید و نظرت شنیده شد و در اخیر این نشست سرمشی عمومی ناتو اعلان کرد که حدود 3000 سرباز به افغانستان اعزام میکنه و گفت که 50% سربازایی که نو میره به افغانستان از ایالات متحده آمریکا نمی باشه و از سایر کشورهایی که تعهد کردن و اشتراک میکنه. البته او همچنان گفت که قطر و امارات متحده عربی نیز با ائتلاف ضد طالبا که نیروهای حمایت قطعی نامیده میشه پیوسته و ولی او اینا گفت که این اشتراک دو کشوری مسلمانی خلیج چی کسب خواهد باشه، آیا نیرو هم به افغانستان میپرسته و یا هم به دیگه گونه کمکهای خود به این ائتلاف ادامه میده. البته روی سول هم صحبت شد و گفت که تاکید زیاد به این بوده که همین مبارزه نظامی که است طالبان را به سول حاضر کنه و همچنین از پاکستان خواسته شد تا با مخالفان مسئله پناه ندهد. و کماندان عمومی ناتو در افغانستان گفت که بعد از اعلان استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا تا کنون در روش پاکستان در قبال افغانستان کدام تغییری به وجود نامده است.
آقای شنواری، از جزئیاتی که شما گفتین که سال بعد طالبان روابط پاکستان و اوضاع افغانستان امروز مطرح شد، آیا روی کرده سربازای افغان در مبارزه علیه طالبان هم صحبت ها صورت گرفت یا خیر؟
بله، سرمشی عمومی ناتو وضعیت افغانستان را شکننده توصیف کرد، ولی در این زمان گفت که نیروهای امنیتی افغان به این توانستان که اهداف استراتژیک مخالفین مصالح را بخصوص برای تصرف شهرها و ولایات جلوگیری کنه و اونا را نماندن که به اهداف خود برسه. و در این زمان سرمشی عمومی ناتو گفت که نیروهای افغان به کمک و مشوره نیاز داره و اینا نیروهای اضافی را به همین خاطر میپرسته تا اونا را نیروهای افغان همکاری کنه. و ولی وی به تاکید گفت که نیروهای ماموریت قاطی به میدانهای جنگ بر نمیگرده، ولی صرف ماموریت تربیه و آموزش با عهده خواهد داشت.
از برنامه بعدی بگوین آقای شنواری.
بله، کنفرانس ختم شد و دیروز سرمشی عمومی ناتو گفت که با جولای 2018 یک جلسه سرانی کشورهای ناتو در امی بروسل دایر خواهد شد و در این جلسه در مورد ساختار ناتو صحبت خواهد شد.
یک جان سپاس از شما آقای شنواری.
خواهش.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش این بخش، رئیس جمهور ترامپ امروز پنجشنبه در بیجینگ اعلام کرد که ایالات متحده و چین توافق کردند تا برای آوردن ثبات و تأمین امنیت در افغانستان با هم همکاری نزدیک میکنند. از جانب دیگر وزارت خارجه چین ضمن ستایش از تعهد افغانستان و پاکستان به سمت مبارزه با دهشت افغانی در منطقه تذکر داد که چین آماده همکاری نزدیک با هر دو کشور جهت مبارزه با دهشت افغانان در منطقه است. جزئیات بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم لینا روزبه میشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر روز پنجشنبه گفت که با شی جینگ پینگ همتای چیناییش و سمت یک آینده مملو از صلح و ثبات برای افغانستان همکاری خواهد کرد.
رئیس جمهور شی و من به سمت کار برای یک آینده صلح‌آمیز برای افغانستان نیز متحد شدیم. تروریستان تهدید به تمام بشریت هستند و ما تروریسم بنیادگرا را متوقف خواهیم ساخت. ایالات متحده و چین با برخی دشواری‌ها در داخل سرحدات خیش نیز مواجه‌اند. هر سال قاچاق مواد مخدر میلیون‌ها زندگی را خاتمه می‌بخشد. امروز من و رئیس جمهور شی روی روش‌هایی که می‌توانیم همکاری را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز بهبود بخشیم صحبت کردیم.
از جانب دیگر در کنفرانس مطبوعاتی وزارت خارجه چین، سخنگوی این وزارت در پاسخ به سوال در مورد جزئیات روی مذاکرات امنیتی میان چین، افغانستان و پاکستان بیان داشت که افغانستان و پاکستان دو کشور مهم برای مبارزه با تروریسم برای چین تلقی می شوند.
پاکستان و افغانستان هر دو قوت‌های مهم در مبارزه علیه تروریسم در جهان هستند و به سمت کمپاین مبارزه علیه تروریسم در سرتاسر جهان و شمول آسیای جنوبی تعهدات بزرگی کردند. چین از تعهد طویل مدت افغانستان و پاکستان به سمت حمایت از جنگ ما علیه جنبش اسلامی ترکستان شرقی خرسند است. ما خواهان ادامه همکاری‌های امنیتی قوی با افغانستان و پاکستان برای رسیدگی به تهدیدات و چالش‌های تروریسم و حفاظت صلح منطقوی و آرامش ما هستیم.
این نظریات مقامات چینایی و رئیس جمهور ایالات متحده در حال ابراز شده است که یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده از کشورهای منطقه خواست تا بر گروه طالبان فشار آورند و آنان را به میز مذاکره بکشانند. آلیس ویلز، سرپرست معینیت وزارت خارجه ایالات متحده، در جلسه استماعی در کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بر روز چهارشنبه گفت که کشورش با جدیت از جامعه بین المللی این تقاضا را نموده است.
در افغانستان حضور اساکر ما به شرایط بستگی خواهد داشت. طالبان درک خواهند کرد که ایالات متحده با آنها فرصت برنده شدن در میدان جنگ را نخواهد داد و بهترین گزینه برایشان این است که با حکومت وارد مذاکره صلح شوند. در ماه اکتبر ما گروه چهار جانبه را مجددا آغاز کردیم که شامل پاکستان، چین، افغانستان و ایالات متحده می شود تا بر طالبان فشار آورده شود که به پروسه صلح بپیوندند.
این تعهد چین به سمت مبارزه با دهشت افغانی در حال صورت می گیرد که بیجین سندی را به نشر رسانید که نماینده فعالیت بیش از 40 گروه دهشت افغان ترکستان شرقی در داخل و خارج از قلمرو چین است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، ده ها تن از محصلین پوهنتون ها در مزار شریف در یک گرد همایی خواستار رهایی دو تن از اساتیز پوهنتون امریکایی از سوی طالبان شدند. این محصلین تاکید دارند که نهادهای اکادمیک نباید جز اهداف نظامی و سیاسی طرف های درگیر در افغانستان شوند. میرویس بیژن از بلخ گزارش می دهد.
هراس افغانی باعث حق مانی است و اساتید را رها کنید. شعاری که ده ها تن از محصلین در بلخ برای رهایی دو استاد پوهنتون امریکای افغانستان در کابل سر دادند. این محصلین از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواستند که برای رهایی این استادان وارد اقدام شوند. بانوترین از اشتراک کنندگان این گرد همایی به صدای امریکا گفت استادان نباید قربانی سیاست ها شوند.
استادا هیچ وقت نمیتونند که در جنبه های سیاسی کشانده شوند و ما جدا از دولت تقاضامند هستیم که باید هرچی عاجل در رهایی دو استاد باید کوشا باشند و تا باشه که وضعیت صحی دو استادم قسمی که ما شنیدیم بسیار حالتش خراب است، باید هرچی عاجل رهایی پیدا کنند و به فامیلشان تسلیم داده شوند.
سید محمدی یزدان پرست از دیگر اشتراک کنندگان دادخواهی چون این مدهی شد.
دانشجویان بلخی خواستار رهایی بدون قید و شرط دو استاد روبوده شده دانشگاه آمریکایی شدند که تابستان سال قبل از سوی هراس افغان‌ها در کابل روبوده شده بود. به باور ما این اساتید مانند سایر گروگان‌های غربی با آن سوی خط فرضی مردی منتقل شده و توقع ما از جامعه جهانی است که تا بر پاکستان فشار بیاره و این اساتید رها شوند.
دادخواهان نمایش امروزی در مزار شریف از طرف‌های درگیر خواستند تا نهادهای علمی و اکادمیک را هدف قرار ندهند و بگذارند که مردم با خاطر آسوده به آموزش بپردازند. مبارک شاه از محصلین بلخ به صدای آمریکا گفت:
از طرف های درگیر رو میخواهیم که باید نهادهای اکادمیک علمی را مورد هدف خود قرار ندهند و دولت هم میخواهیم که مراکز آموزشی و اکادمیک را بیشتر امنیتش را تامین سازد.
به باور کارشناسان، گروه های عرص افغان در افغانستان به خاطر حضور و فعالیتشان اختطاف های هدفمند را انجام میدهند. یعقوب آزرده از کارشناسان در شمال افغانستان به صدای آمریکا گفت:
خارجی ها یا استاد های دانشگاه یک فرد مهمی خارجی است که خود وادار کنه که ما حضور فعال در عرصه سیاست افغانستان، در عرصه جنگ افغانستان داریم و امروز از نگاه نظامی طالبا هدف مقابلشان نیروهای خارجی و آمریکایی هاست. طالبا با بربودن استاد های پانتون یا دانشگاه این برجستگی و موقف خود در مقابل نیروهای خارجی نشان میده که ما حضور فعال داریم و همچنان شما باید شرایط ما را بپذیرین. یک مسئله دیگه است که مسئله تبادل است. امکان داره خیلی از کادرهای طالبا در پیش نیروهای خارجی یا در زندانهای افغانستان باشه که اینا میخواد تبادل کنه از یک نگاهی از یک راهی یک اهرم فشار بالای نیروهای خارجی باشه.
طالبان در اگست سال گذشته دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان، کیون کینگ آمریکایی و تیموتی جان ویکس استرالیایی را از نزدیک ساختمان این پوهنتون در دارالامان کابل را بودند. چند روز قبل طالبان با نشر خبرنامه از وضعیت استاد آمریکایی ابراز نگرانی کرده گفتند که کیون کینگ در کنار بیماری قلبی با بیماری گرده و تورم پا نیز دچار شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، طبق گزارش یونیسف در افغانستان بیش از 5.3 میلیون کودک در معرض آسیب قرار دارد. در مورد چگونگی توزیع کمک ها به کودکان آسیب پذیر که یک بریتانیا امروز یک مساعدت 50 میلیون دلاری را به منظور محافظت و بهبود زندگی این کودک ها اعلام کرده است، همکارم نسرین محمود عزیزی مصاحبه با فریدون آریایی مسئول امور مطبوعاتی یونیسف انجام داده که به توجه شما می رسانیم.
آقای آریان، دقیقاً به چه تعداد اطفال بی‌دفاع در افغانستان وجود داره و این کمک چه تعدادی اونا را تحت پوشش قرار خواهد داد؟
در افغانستان در حدود 5.3 میلیون اطفال هستن که فعلاً از بابت جنگ و از خاطر حوادث مختلف متضرر شدن و این کمک که دولت بریتانیا برای اطفال افغانستان کرده اینا را در بر میگیره. البته اطفال را هم در بر میگیره که دوباره به وطن برگشتن از دیار مهاجرت، اونایی که بیجا شدن و بالخصوص اطفال که در معرض خطر هستن از خاطر سرما و زمستان که در پیش روز.
در کدام بخش ها این اطفال کمک خواهد شدن؟
اطفال در بخش سوی تغذی به خاطر محافظت از اطفال، به خاطر اطفال که دسترسی با مسائل صحی ندارن، اطفال که محروم از مکتب هستن، تغذیه و صحت، این مسائل است که اینا در بر میگیره.
میخواستیم بفهمیم که آیا استراتژی مشخص به خاطر هماهنگ ساختن کمک ها به اطفال آسیب پذیر با حکومت افغانستان روی دست شما هست و این کمک ها چگونه توزیع خواهد شد؟
یونیسف در مجموع با دولت افغانستان روابط بسیار تنگاتنگ داره و مصارف البته از طرف دولت افغانستان هم صورت میگیره که یونیسف با وزارتخانه های مختلف، وزارتخانه های مثل صحت کار میکنه تا بتانن به اطفال رسیدگی شود. دیگه ما از طریق دولت افغانستان هم چنان مصارف که مساعدت هایی که میشه اونا را به مصرف میرسن.
این توضیحات شما چه قسم صورت خواهد گرفت؟
یونیسف حضور داره در سراسر افغانستان و در ولایاتی که جنس فکر میکنه اطفال بیشتر معرض خطر هستن. اطفال را که ما از طریق همکاران خود مثل دولت افغانستان، نهادهای دیگه ملل متحد که با ما یک جا کار میکنن، شناسایی میشه و با اونها مساعدت صورت میگیره. البته ما قبل از قبل با اطفال کار کردیم، میفهمیم که اطفال در چی وضعیت قرار داره و این مصادفه ها در کجا صورت بگیره.
و مناطقی که در اونجا جنگ جریان داره اونا چطور خواهد شدن؟ مخصوصا ای اطفال آسیب پذیر از حملات فیزیکی و عاطفی هستن؟
اطفال که در ساحات پرخطر هستن، جایی که ما میتونیم رسیدگی داشته باشیم به اونا رسیدگی میشه، جایی که یونیسف خودش نمیتونه رسیدگی کنه، از طریق همکارا و دوستایی که در اون ساحه حضور داره ما با اطفال کمک میرسن. باورمند هستیم که برای هر طفل، پس وقتی ما برای هر طفل کار میکنیم، او اگر سری هوا باشه یا زمین باشه ما به اونا رسیدگی میکنیم. با روشن کردن اذهان، با رساندن معلومات، جامعه ها و والدین را به این توانا میسازیم تا اینا خدمات را که یونیسف در ساحات مختلف بر اطفال و خانم ها ارائه میکنند این مستفید شود.
و چقدر امیدوار کننده است این کمک؟
فکر کنم کمک بسیار امیدوار کننده است، به خاطر اینکه ما میتونیم توسط ازی به اطفال زیاد مفایدت کنیم، اطفال که برگشته از دیار مهاجرت هستن و اطفال که بیجا شده هستن، ما بتونیم به اونا البسه و اشیای خوراکی همچنان مسائل صحی اونا در بر بگیریم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور دونالد ترامپ روز جمعه وقت خطابه مهم را به ارتباط تجارت جهانی ایراد می کند که با رهبران همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام ملاقات کند. رئیس جمهور در این خطابهش تصور خود را از منطقه آزاد و باز هند و اقیانوس آرام ترسیم می کند. اما با در نظر داشت نظرات گذشته رئیس جمهور ترامپ در مورد تجارت، تحلیلگران می گویند که رهبران آسیایی در صدد خان برآمد تا اشاراتی از آن دریابند که آیا رئیس جمهور اهمیت استراتژیک و اقتصادی منطقه را برای آمریکا درک می کند یا خیر؟ مل ارسیگا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند. اما شنوندگان گرامی، این گزارش در برنامه بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما می کنیم و حالا گزارش داریم از فیلیپین. رئیس جمهور فیلیپین روز چهارشنبه به ویتنام رسید. سفر وی درست چند روز قبل از نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام صورت میگیرد که در دانگ برگزار شده است. این مقام ارشد فیلیپینی قبل از سفرش گفته است که او قصد دارد تا این بار مسئله ادعای متضاد پیرامون آبهای جنوب چین را در این نشست مطرح کند و خواهان وضاحت در مورد خواسته های واقعی چین در این مورد شود. استون میلر خبرنگار صدای آمریکا در موردی که آیا چرا آقای دورتی این سوال که برای سالها از او دوری کرده بود حالا مطرح میکنند. جزئیات بیشتر را تقدیم شما میکنم.
ریدروگ دورتی نزدیک به 18 ماه قبل زمانی که رئیس جمهور فیلیپین شد در برابر بیجینگ و ادعاهایی که از سوی آن کشور مبنی بر آبهای جنوب چین بیان شده بود عمدتاً روی کرده نرمتر داشته است. اما قبل از اشتراک در نشست سالانه همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در ویتنام، آقای دوترتی گفت که زمان آن فرا رسیده است تا از بیجینگ در مورد اهداف آن در قبال آبهای جنوب چین پرسیده شود و در مورد اینکه آیا کشورهای جنوب شرق آسیا حق استفاده این آبها را به طور آزادانه دارند یا خیر. اما سوال اینجاست که چرا در این مقطع زمان این مقام ارشد فیلیپینی میخواهد که این سوال را مطرح سازد؟ اسکار هالورد رئیس برنامه‌های اقیانوسی و آسیا در مؤسسه رند مستقر در واشنگتن میگوید که این رفتار رئیس جمهور فیلیپین از تلاش‌های وی ناشی می‌شود که باید با واشنگتن سخت گرفت تا چیزی به دست آورد، اما در این زمان می‌خواهد که به چین نشان دهد که آن کشور می‌تواند هر کاری را که بخواهد انجام داده می‌تواند و مشکلی ندارد.
If he wants to extract resources or commitments or appear to his base.
در صورتی که رئیس جمهور فیلیپین بخواهد که خود را مهن پرست نشان دهد، او نیاز دارد که بر ادعاهای فیلیپین مبنی بر آبهای جنوب چین اصرار ورزد.
در همین حال افن ریست آگاه مسائل سیاسی آسیا و حوزه اقیانوس میگوید که ممکن روی کرد رئیس جمهور فیلیپین این بار هدف دیگری داشته باشد.
His softer approach to China isn't because he is trying to
روی کرده نرمتر رئیس جمهور فلیپین به سوی چین به این معنا نیست که او تلاش دارد تا روی کرده دائمی نرمتر را دنبال کند، زیرا وی یک تبعه فلیپینی است و می خواهد که موقف آن کشور را تثبیت کند.
این در حالی است که چین تقریبا ادعای حاکمیت تمامی آبهای جنوب آن کشور را می کند، جایی که به ارزش 3 تریلیون دلار اموال تجارتی سالانه از این آبها عبور می کند. بیجنگ بار بار موقف محکمه دائمی حاکمیت پیرامون حمایتش از مانیلا را رد می کند. اما با اعمار چندین جزیره مصنوعی توسط چین، اکنون این سوال توسط فیلیپین بسیار ناوقت است که مطرح شود.